بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمد عرض می کنم خدمت همگی بزرگواران و خصوص آقای زندینیا از اعضای شورای شهر بوشهر. عرضم به خدمتون که وبیناری که الان برگزار شده به همت حرکت مردمی مسجدیا یا همون پویش 4848 برگزار میشه. عزیزانی هم که الان داخل وبینار هستن اکثرا از فعالین اجتماعی و فرهنگی شهرهای بوشهر و برازجون و آبخش و حتی یه مقدار از بچه عالی شهر هم هستن داخل وبینار. انشالله حالا به مرور بریم جلو و ارائه رو شروع بکن. انشالله اگه بچه های صحبت چیزی داشتن تو بین ارائهتون حالا سوالی چیزی هست بچه هم مطرح میکنن.
خب بس تصویر من هم دارید؟ من نمیدونم تصویر من هست یا فقط صدام هست.
تصویرتون الان قطع شده. حالا خیلی هم حالا نیازیم.
خیلی خب من شروع میکنم چون نمیدونم.
تصویرتون هست. اگه تخته رو بزنیم کنار تصویر شما هست. تخته نمایش بدیم دیگه شما نمیبینیمتون.
خب بس تخته اگه اسلاید رو من ترتیبش رو توی ایتا فرستادم اگه به اون ترتیب نمایش بدید ممنون میشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. زندینیا هستم، عضو شورای شهر بوشهر و رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا که امروز داره دوستان دستور فرمودن ما خدمت شما باشیم و چیزی هم بلد نیستیم، ولی حالا خب تجربه که در حوزه بودجه و نظام بودجه نویسی در شهرداری و شورا رو داریم، حالا من در حد وسع اطلاعاتم خدمت شما عزیزان ارائه میدم. دوست دارم بیشتر حالت پرسش و پاسخ باشه و دوستان بعد از مقدمه ما بیشتر سوالات رو بپرسن و ما مسئله محور جلو بریم. خب ما در نظام جمهوری اسلامی دو نوع حکمرانی داریم، یعنی دو نوع مدیریت و حکمرانی رو ما مواجه هستیم. یک نوع نظام حکمرانی خب نظام سیاسی حاکم بر کشور هست که مبتنی بر یک حکومت مرکزی است که شامل یک نظام پارلمانی، یک نظام اجرایی و یک نظام قضایی میشه که در رأس اون مجلس قرار داره که برنامه ریز و تنظیم کننده ی حرکت کشور هست و قوه اجرایی هم مجری اون برنامه ها و طرحهایی که از طریق مجلس به اونها داده میشه. این نظام پارلمانی و نظام حکمرانی در کشور یک سری الزامات و یک سری قواعد خاص خودش رو داره، خب مبتنی بر رأی مردم هست، یعنی مردم از طریق آرای خودشون چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن و از طریق اون اداره امور انجام میشه. مجلس از طریق تصویب قانون، قانون بودجه، انتخاب وزرا، نظارت بر عملکردشون، تهیه طرح‌ها و تصویب لوایح و قوه مجریه هم که دولت ما عنوان میکنیم از طریق ابزارهایی که قانونی از طریق مجلس در اختیارش گذاشته میشه به اون مدیریت و اجرای کار و اداره امور کشور میپردازه. مهمترین سندی که در اختیار دولت هست، یعنی اصلی ترین و مهمترین سندی که در اختیار دولت هست برای اجرای برنامه ها، سند بودجه هست که به صورت سالیانه نوشته میشه و مبنای کار دولت در یک سال پیشروی او خواهد بود. این نظام حکمرانی سیاسی کشور هست. خب قانون اساسی یک ظرفیت دیگری هم به نظام داده و اون حکمرانی محلی هست که از طریق شورای اسلامی شهر و روستا انجام میشه. این قانون هم از همون ابتدا در سال 58 که قانون اساسی به تصویب منتخبین مردم در مجلس قانونگذاری رسید و بعدم به رأی مردم گذاشته شد دیده شد، منتها بنا به شرایط و دلایلی این بند قانون، یعنی قانون شوراهای اسلامی و اون حکمرانی محلی اجرا نشد تا سال تقریبا 78 بود که دولت ششم این بند قانونی رو اجرا کرد و مردم با مقوله‌ای به نام شوراها که البته قبل از انقلاب هم بود، انجمن‌های شهر نام داشت، شکل گرفت. تقریبا در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش مردم و اون جایی که مردم بیشترین نقش رو میتونن در اداره امور خودشون داشته باشن همین پارلمان‌های محلی و همین حکومت‌های محلی هست که ظرفیت‌های بسیار عالی هم دیده شده که مردم خودشون بر امور خودشون مسلط باشن. ضعف‌ها و مشکلاتی که هست در این حوزه بیشتر حالا آسیب‌هایی است که تازه بودن این موضوع، بی‌تجربگی خیلی از اعضای شورا و این موارد هست که اون شکل می‌گیره. نظام پارلمان سیاسی، من می‌خواستم به بحث بودجه برسم. نظام پارلمان سیاسی ما، نظام حکومتی ما و نظام پارلمان محلی ما هر دو در اجرا تقریبا مشابه هم هستن، یعنی همون بودجه که ملاک عمل در نظام کلان ما در سطح ملی است و مجلس تصویب میکنه سالیانه و دولت ملاک عملش هست، در سطح محلی هم چه در شوراهای شهر و چه در شوراهای روستا همین سیستم وجود داره. یعنی شوراها مهمترین کار و مهمترین وظیفه شون نوشتن سند بودجه شهر یا روستاشون برای یک سال آینده هست و تقریبا چارچوب و مسیر حرکت رو این بودجه مشخص میکنه و مشخص هست که هر چقدر در نوشتن این بودجه و در تهیه این بودجه دقت بشه، مسیرها رو درست دیده بشه. بس اگر اسناد بالادستی از سند 5 ساله داره، سندهای بلند مدت حتی داره لحاظ بشه، یک مسیر حرکت درستی رو به ما در اجرای اون برنامه هایی که برای رشد و توسعه و پیشرفت شهر نیاز هست میده. ما میگیم که مردم دغدغه های بسیاری رو در حوزه های مختلف دارن و توقعات بسیاری از اعضای شوراها دارن که شما مثلا این همه وعده دادید، این همه قول دادید، چرا این قول ها عملی نشد؟ نه شما گفتید این کار رو میکنیم، شما گفتید این اتفاق میفته. ضعف عمده و مشکل عمده اعضای شوراهای شهر و کسانی که اینها رو از اونها مطالبه میکنن این هست که مسیر و راه حکمرانی صحیح در یک پارلمان محلی رو بعضن به درستی طی نمیکنن. پس سند بودجه بسیار سند مهمی است. تقریبا پرداخت حقوق، اجرای پروژه ها، ساماندهی منابع انسانی، ریلگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و همه اینها مسیری است که فقط و فقط از مسیر بودجه و برنامه‌ای که در این سند از طریق تصویب در شورای شهر به شهرداری یا شورای روستا ابلاغ میشه قابلیت اجرا داره. این یه مقدمه از اهمیت سند بودجه در چه نظام پارلمان سیاسی کشور و چه نظام شورای محلی. خب فرایند تهیه بودجه به این صورت کیسه که هر سال تقریبا در آبان ماه یا آذر ماه بخشنامه و الزامات بودجه از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ میشه و استانداری‌ها هم این ضوابط رو به شهرداری‌ها جهت تهیه بودجه ابلاغ میکنن. کدهای بودجه، سرفصل‌هایی که در اون میشه کار کرد و منابع درآمدی که قانوناً شهرداری‌ها مجاز هستن که در اون کدها و اون منابع درآمدهاشون رو وصول بکنن، منابع هزینه‌ای که شهرداری‌ها مجاز هستن در اون منابع از اینا رو مشخص بکنه، همه اینا به صورت یک کدهای استانداردی ابلاغ میشه و از سال جدید هم با مصوبه مجلس تقریبا دست شوراها رو به حد بیشتری بستن و مسائل به خصوص درآمدی رو با طرح لایحه جامع درآمد پایدار تقریبا مسیر رو یک مسیر استاندارد و شفاف و یک نواخت برای شهرها و روستاها کردن. بعد از اینکه این الزامات و بخشنامه بودجه به شهرداری‌ها ابلاغ شد، در شهرداری‌ها خب در ساختار چارتشون یک مسئول بودجه دارن، یک مسئول برنامه و بودجه. اینها بایستی سریعاً با ارتباط گیری با واحدهای مختلف، اداری مالی، حوزه برنامه ریزی، حوزه شهرسازی، حوزه عمرانی و حوزه‌های فناوری اطلاعات، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و هر حوزه‌ای که هست، این سرفصل‌ها و این کدها رو اعلام بکنن و برنامه ها رو از واحدهای مختلف بگیرن و هر واحدی هم برای خودش یک واحد برنامه‌ریزی مجزا داره، یک ساختار مجزا داره. اون ساختار اون برنامه ها رو در زمان مشخص می‌نویسن، در فرمت های خودشون پیاده می‌کنن، درآمدهایی رو که میتونن در سال بعد کسب بکنن پیش بینی می‌کنن، مبلغ رو به ریال در کدهای مختلف مشخص می‌کنن، هزینه‌هایی رو هم که دارن مشخص می‌کنن و پیشنهاد میدن به شهرداری مرکزی و اون مسئول درآمد واحد مرکزی که این اطلاعات و اینها رو تجمیع بکنه. اونجا معمولا حالا ما چون تو اون قسمت عضو نیستیم و دخالتی نداریم، ولی خب چون متلاسم میگم خدمتون، معمولا با حضور شهردار و معاونینش جلسات فشرده رو میگیرن، تمام این واحدها رو دعوت میکنن که از برنامه و بودجهشون و درآمدی که پیش بینی کردن دفاع بکنن، مسیرهاش رو توضیح بدن، ضرورتاش رو بگن. بالاخره فلسفه بودجه نویسی این هست که منابع ما محدود هست و وقتی که منابع محدود هست مصارف هم محدود میشه. بودجه یعنی ما از منابع محدود برای مصارف محدود یک برنامه‌ریزی بکنیم که با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌ها بتونیم بهترین انتخاب رو انجام بدیم و بهترین مسیر رو دنبال بکنیم. این ضرورت این موضوع است که در کمیسیون‌های اصلی که با حضور شهردار شکل می‌گیره برنامه چکشکاری میشه. معمولا خب جرح و تعدیل هم زیاد است با توجه به همون اولویت‌ها و ضرورت‌ها و منابع محدودیتایی که در درآمدها براشون پیش میاد و میرسن به یک شاکله و یک برنامه‌ای که اون میشه لایحه بودجه. لایحه بودجه دو بخش داره، دو فصل داره، دو موضوع داره. یک بخشش پیشبینی درآمدها هست، یک بخشش پیشبینی هزینه ها هست که من این دو بخش رو اول حالا به صورت خلاصه به صورت تفکیک خدمتتون عرض می‌کنم. پیشبینی درآمدها در لایحه بودجه در سال جاری برخلاف روال سالهای قبل منتبی بر لایحه و تر لایحه شده که از طرف مجلس تصویب شد و قانون جامع درآمد پایدار در شهرداری ها و دهیاری ها است که منابع رو به درآمد شهرداری ها اضافه کرد و بعضی از محدودیت ها رو در بعضی از کدهای درآمدی برای شهرداری ایجاد کرد. خب معمولا چند حوزه است که شهرداری از اون محل ها میتونن کسب درآمد بکنن و در بودجه اونها پیش بینی میشه. حوزه اولش درآمد ناشی از نوسازی شهری است. نوسازی شهری همون ساخت و ساز است، همون پروانه مسکنی که برای ساخت و ساز گرفته میشه. خب آیتم های مختلفی داره که اون آیتم ها رو ما در درآمد شهرداری ها میبینیم و کسی که میخواد مراجعه بکنه معمولا یک هزینه رو بابت ساخت و ساز به شهرداری پرداخت میکنه. شهرداری معمولا میاد بر اساس عملکرد مثلا 10 سال قبل و میانگینی که میگیره برآورد میکنه که با توجه به تعرفه‌ای که امسال هست میتونه اینقدر از این موضوع کسب درآمد بکنه. یک بخش میشه پس پیش بینی درآمد از محل نوسازی. عوارض ارزش افزوده تقریبا الان 70% درآمد شهرداری ها رو به خودش اختصاص میده. ارزش افزوده یک مالیاتی هست که دولت به صورت غیر مستقیم از مردم وصول میکنه بابت خرید کالا و خدماتی که انجام میدن. شما اگر مراجعه کرده باشید به سوپرمارکت ها حتی و خیلی از فروشگاه ها معمولا در کنار قیمت تمام شده یک عبارت هست که قیمت تمام شده با ارزش افزوده، که مبلغی هست که بابت مالیات شما به صورت غیر مستقیم پرداخت میکنید به دولت به اون فروشنده و اون فروشنده و اون تولید کننده اینها رو به حساب خزانه دولت واریز میکنه و دولت 4% از این عوارض که 9% هست رو امروز 40% تقریبا در دورهای منظم به حساب شهرداری ها واریز میکنه. منابع دیگر درآمد شهرداری ها هم خب حالا فروش خدمات دیگه هست مثل پسمان، نمیدونم عوارض سالیانه شهری که میگیره، درآمد جرایم و موضوعات دیگر. من اینجا فقط این نکته رو بگم، اکثر شهرداری ها و دهیاری های ما در حال حاضر با توجه به قوانین ورشکسته هستن. یعنی اگر این مالیات بر ارزش افزوده که درآمد مستقیم شهرداری ها نیست، وصولی است که دولت از بند قانون مالیات بر ارزش افزوده میگیره از مردم به صورت غیر مستقیم و به حساب شهرداری ها واریز میکنه، به غیر از اون شهرداری ها شاید 20-30% بتونن درآمد رو خودشون کسب کنه. خب این موضوع البته در شهرهای مثل تهران، اصفهان و شیراز و مشهد متفاوت هست. حجم جمعیت و فروش بالای تراکم در اون شهرها باعث شده که درآمدهای غیر از ارزش افزوده داشته باشن، ولی خب به صورت مشخص مثلا در دهیاری ها شاید 95% فقط درآمدشون از ارزش افزوده و عوارض است و درآمد خاصی از مردم نمیتونن با توجه به شرایط اقتصادی دریافت بکنن. پس بار عمده درآمدی شهرداری ها ارزش افزوده است. منتها بایستی شهرداری ها برنامه هایی رو داشته باشن، قوانین هم بهشون اجازه میده که بتونن به سمت کسب درآمدهای پایدار از فرصتهای مختلف برن در شهرها، سرمایه گذاری های مناسب، ایجاد فرصتهای اشتغال، ایجاد روزبازارها و خیلی از آیتم های مختلف هست که میتونه درآمدهای پایداری رو برای شهرداری ایجاد بکنه که ما متاسفانه بابت ضعف منابع انسانی و ضعف سیستم برنامه ریزی و فقدان تجربه کافی شورایی که گریبانگیر شوراهای ما بوده در طی این دورهای مختلف، مجموعه های شهرداری ها را ما به سمت و مدیریت های شهری را به سمت یک مدیریت های هزینه محور سوق دادیم به جای اینکه مدیریت به سوی فایده محور باشه، و این آسیب در مدیریت هزینه محور که یک مدیریت دولتی سنتی هست این هست که مدیران در قبال بودجه‌ای که میگیرند کار میکنند، یعنی اینکه اگر بودجه بهشون دادی کار میکنن، بودجه ندادی کار نمیکنن، در صورتی که قانون جامعه درآمد پایدار، قانون شهرداری ها اصل و بر فایده محور بودن میدونه، یعنی میگه مدیر محترم، شهردار محترم، شما بایستی، دهیار محترم، شما بایستی بتوانید با خلاقیت، با ظرفیت های قانونی که هست، با برنامه ریزی هایی که میکنید، با استفاده از ظرفیت مردم، مشارکت مردم، بتونید درآمد رو ایجاد بکنید، بتونید ثروت رو خلق بکنید، بتونید با ایجاد این خلق ثروت خدمات رو به مردم گسترش بدید، آسایش رو در شهر بیشتر بکنید، رفاه مردم رو بیشتر بکنید، خدمات فرهنگی و اجتماعی رو در شهر بیشتر بکنید. آسیب اصلی ما در مدیریت شهری هزینه محور بودن مدیرانمون هست و متاسفانه این آسیب هم با توجه به سیستم بوروکراسی سنتی و قوانین کهنه به این راحتی ها اصلاح نمیشه. منتها مجلس عزم خوبی داره، دولت عزم خوبی داره، این قانون جدید جامعه درآمد پایدار که تصویب کردن حرکت خوبی بود به این سمت که نگاه و ریل گذاری رو عوض بکنن. قانون جدیدی هم در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس تصویب شده، هنوز به صحن مجلس نیومده که جایگزین قانون فعلی شهرداری ها میشه. اسم قانون، قانون مردمی سازی مدیریت شهری است. این قانون اگر در مجلس با مشکل خاصی مواجه نشه و بتونن اون رو به مرحله اجرایی برسونن، یک ریل‌گذاری و یک انقلاب در مدیریت شهری است و همون نگاه فایده محور رو با قوانین بروز و جدید میتونه به مدیریت شهری تصریح بکنه و یک اتفاق خوبی رو رقم بزنه. منتها نیروی انسانی و مدیریت در این موضوع خیلی نقش مهمی داره که ما این نقش رو کمتر داریم میبینیم. بخش دوم بودجه بخش مصارف بودجه هست که الان اسلایدی که دارید مشاهده میکنین بحث منابع بود که همون درآمدها هست که من شهرداری بوشهر عوارض عمومی که آبی هست، الان برگردید همون قبلی رو که من یه روی اسلایدم توضیح بدم خدمتون. بله، عوارض عمومی که من عرض کردم خدمتون همون ارزش افزوده است، یعنی درآمدی که از طریق دولت به حساب شهرداری ها واگذار میشه. عوارض اختصاصی همون درآمد صدور پروانه هست که نقشش رو میبینید چقدر در بودجه هست. درآمدهای مؤسسات انتفاعی هم خود درآمدهایی است که سازمانهای وابسته به شهرداری مثل سازمان فناوری، فضای سبز، سازمان پسماندش، از محل تفکیک زباله و حالا اون اتفاقاتی که میفته سازمان آرمستان ها کسب میکنه. واگذاری دارایی سرمایه هم باز همون فروش اموال و اینها هست، ولی خب که امسال محقق نشد متاسفانه، شهرداری حتی توان این رو هم نداشت چون مدیریت شهرداری این موضوع رو نداره. عمده هزینه بودجه همون درآمد همون عوارض عمومی است که دارید میبینید. مثلا ما امسال بودجهمون، یه اسلاید بیاد عقب، اگر اسلاید شما یک رو بیارید، بله، 940 میلیارد تومان بودجه امسال شهرداری بوده که برای شهرداری بوشهر ما تصویب کردیم. اسلاید بعد رو که بیارید محل این 940 میلیارد رو ما مشخص کرده بودیم. بله، این مجموعه این همون 940 میلیارد ما هست که در خیلی از این کدها ما مثلا عوارض عمومی تا الان وصولمون نزدیک به 400 میلیارد بوده، در واگذاری دارای سرمایه وصولی به اون صورت نبوده، در بقیه بخش ها مثلا درآمد تا یه حدودی محقق شده، مثلا الان از این 200 میلیارد شاید 50% محقق شده باشه، ولی خب حالا دو ماه آخر سال معمولا من آمار سه ماه آخر سال ندارم، یعنی از دی به بعد من آمار نگرفتم. بخش بعد مصارف بودجه هست. ما این بودجه رو که پیشبینی میکنیم این محل درآمدمون هست. آیتم بعد میام بر اساس اون 940 میلیارد هزینه هامون رو هم برنامه ریزی میکنیم که اجرایی بکنیم. میبینید که یه بخش عمده ای از هزینه های شهرداری عنوانی داره به عنوان خدمات مدیریت. خدمات مدیریت هزینه های جاری رو ما عنوان میکنیم، یعنی 1800 مثلا در شهرداری بوشهر که پرسنل و نیروی انسانی وجود داره، خب این این بودجه صرف حقوق و دستمزد اینها میشه و هزینه های جاری دیگری که هست، هزینه آب، برق، تأسیسات و این اتفاقاتی که در حوزه شهر میفته. یک بخش دیگری از هزینه های شهرداری خب هزینه های کالبدی و شهرسازی هست که همون بودجه عمرانی شهر میشه، احداث معابر، تقاطع غیر همسد، اجرای پروژه های مثلا فضای سبز، ساحل سازی و اتفاقاتی که کارهای زیربنایی برای شهر محسوب میشه. مسائل نرم افزاری مرتبط با مدیریت شهر و این اتفاقات. یک بخش دیگری که میبینید قرمز رنگ هست و اون هم یک حوزه خیلی وسیع از مدیریت شهری رو در بر میگیره، حوزه محیط زیست و خدمات شهری است که این حالا من بخوام تفصیل بکنم منظورش همون جمع‌آوری پسمان یا همون زباله‌های خودمون هست که چپ‌ها جمع میشه. خب تقریبا حجم بالایی از بودجه شهرداری بابت هزینه جمع‌آوری زباله در طول سال مصرف میشه و نگهداری شهر و تمیز نگه داشتن شهر که این همون جمع‌آوری زباله هست، پاکسازی خیابون‌ها هست، تمیز کردن خیابون‌ها هست، لایروبی مسیرهای آب هست، فضای سبز هست، کاشت درخت شاملش میشه، حرس درختان. عرض کنم به خدمتتون که در حوزه مثلا جمع‌آوری سگ‌های بلا صاحب تو همین حوزه میگنجه که هزینه مثلا میلیاردی داره برای شهر. در حوزه نگهداری آرامستان‌ها که دو آرامستان مثلا بوشهر داره، خب هزینه نگهداری آرامستان ما هست و این بودجه هم در این حوزه صرف میشه. بخش بعدم حمل و نقل و ترافیک هست که بازم هزینه هایی است که در حوزه ترافیک شهری هزینه میشه، هزینه هایی که باعث میشه ما بتونیم حمل و نقل شهری رو بهبود میدیم. مثلا امسال ما تقریبا 40 دستگاه اتوبوس رو از همین سرفصل به شهر اضافه کردیم. 20 اتوبوس فعال در شهر بوشهر تا پارسال وجود داشته، امسال ما از همین محل بودجه 40 اتوبوس رو یا به صورت نو خریداری کردیم، 25 یا 27 دستگاه، 10 یا 15 دستگاه فرسوده رو هم اوورهال کردیم و به تدریج وارد شهر شده و این موضوع در حمل و نقل شهری است. یا مثلا دوربین های پایش تصویری که شما در سطح شهر میبینید هم کنترل سرعت هست و هم مسائل ترافیکی رو سر چهارراه مدیریت میکنه، چراغ‌های راهنما در سر چهارراه، اصلاح معابر و اصلاح چهارراه‌ها و نقاط گره‌های ترافیکی، احداث گارد ریل، نصب تابلوهای راهنمای حمل و نقل و اینها هم هزینه‌هایی است که در این حوزه انجام میشه. تقریبا ما یک بخش عمده‌ای از و یک بخش هم هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی است که نسبتی که داره خب به نسبت بودجه حالا نسبت کمتری هست ولی خب حجم بالایی است. همین 19 میلیارد و 400 که شما مشاهده میکنید برای یک شهر مثلا در بودجه اومده، خب شاید این قدم نتونستن عمل کرد داشته باشن با توجه به ضعف و فقدان برنامه‌ریزی مناسب، ولی همین مبلغ شاید 20 برابر بودجه فرهنگی مثلا سازمان تبلیغات استان باشه، 20 برابر بودجه ارشاد بوشهر باشه، استان باشه. یعنی مبلغ و ظرفیت هایی که در مدیریت شهری و پارلمان محلی برای تاثیرگذاری حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هست بسیار زیاده. شما عزیزان حتما اینا رو از شوراها و شهرداری ها مطالبه بکنید. من خودزنیه ولی خب همه رو نگیم ارشاد و سازمان تبلیغات، واقعا ظرفیت و توانی که شهرداری ها میتونن در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشن ظرفیت بسیار بالایی است. عمده بودجه شهری صرف خزینه جاری، نگهداری شهر، رفت و روب شهر، کاشت درخت در شهر و حمل و نقل و ترافیک شهری میشه که هزینه بسیار بالایی است. ما بقیه هزینه هم که میره به سمت حالا ساخت خدمات عمومی مثل ساخت پارک، فضای بازی، فضای تفریح و فضاهایی که عمده نیاز شهر هست. بودجه بعد از این که این سند بودجه توسط شهرداری نوشته شد و طراحی شد، به موازات اون یک لایحه دیگه هم هست، تعرفه درآمدی خدمات شهرداری، یک سند مجزا هست که همون اسلاید قبل که درآمدها بود، اون موارد و آیتم هایی که مرتبط با خدمات شهرداری هست، تعرفه گذاری هاش با شوراست. بله، عوارض اختصاصی که شهرداری هم کسب درآمد میکنه و درآمد مؤسسات انتفاعی، تمام این سرفصل ها بایستی در شورای شهر به تفضیل هزینه ها تعرفه گذاری بشه که با مصوبه شورا این هزینه ها از شهروندان اخذ بشه. عوارض پسماند هست، عوارض ساخت و ساز هست، عوارض نوسازی سالیانه هست، عوارض حذف پارکینگ هست، درآمدهای قطع درختان هست، درآمدهای اختصاصی دیگه هست و هر آیتمی که عوارض اجاره دکا هست، در ایام نوروز عوارض دستفروش ها هست، عوارض کمپ های نوروزی هست و عوارض شهر بازی ها، پارکینگ های شهری و هر خدماتی که در شهر به شهروندان ارائه میشه که مرتبط با حوزه شهرداری هست و تعرفه داره، اون تعرفه که عوارض اختصاصی محسوب میشه، اون به همراه لایه بودجه در دو سند مجزا به شورا ارائه میشه. الان ما وارد بحث شورا میشیم، تازه ما در شورا کارمون شروع میشه. من به عنوان رئیس کمیسیون بودجه با یک تعرفه درآمدی و یک لایه بودجه شهرداری مواجه هستم. اولویت و تقدم من به طبق قانون با لایه تعرفه درآمدی هست. تعرفه ها در شورا به بحث گذاشته میشه در کمیسیون های تخصصی که مرتبط با اون هستن. واحد های مختلف شهرداری تشریف میارن شورا، هر بخشی از تعرفه هاش دفاع میکنه، مبنا و آنالیز هایی رو که به این تعرفه ها رسیدن مطرح میکنه. شورا دغدغه عمدش این هست که فشار اقتصادی روی دوش مردم مضاعف نیاد، با نرخ تورم همخونی داشته باشه، این موارد رو کنترل میکنه که فشار مضاعف نباشه، تورم رو کنترل بکنه و نرخ ها منصفانه باشه. بعد از این اطمینانی که کسب کرد و تایید اون توسط کمیسیون انجام شد، میره به صحن شورا و تا 15 بهمن ما شورا فرصت داره که این رو تصویب بکنه. الان امروز هم مثلا دهم هست، شورا با تعرفه درآمدی رو تا 15 بهمن ما به نتیجه نهایی برسونه. بعد از اون میره سراغ بودجه هزار سال آینده که مصارف و منابع هست، به همون روند تقسیم میشه در کمیسیون‌های مختلف. درآمدها بررسی میشه، تحقق پذیریش چک میشه و بعد از این اطمینان اونها تایید میشه و بخش عمده وقت صرف مصارف میشه. بالاخره شورا و کمیسیون‌های مختلف قولهایی به مردم دادن، مطالباتی مردم داشتن، پویش مساجدی بوده مثلا در سطح بوشهر 48-48، وارد هر مسجدی شدن، یک سری دغدغه ها رو مردم مطرح کردن و یک سری قولهایی از طرف اعضای شورا داده شده. ما اینجا تازه میرسیم به یک نقطه تلاقی که مسیر قانونی برای حل مشکلات مردم هست. اگر شورا بتونه اینجا این مشکلات رو تطبیق بده بر بودجه شهرداری، نقطه و مسیر حل مشکلات مردم رو در ریل صحیح خودش قرار داده، و اگر نتونه اینجا از این فرصت استفاده بکنه، هم ایجاد نارضایتی میشه و هم نتونسته روی مسائل مردم ایستادگی بکنه و نتونسته مسائل مردم رو در مسیر خودش حل بکنه. اینجا نقطه تلاقی ما با پویش 48-48 انجام میشه. یعنی شوراها و اعضای شورا اگر میان قولی در مساجد به مردم میدن، مسیر مطالبه از طریق شماها اونجاییست که بایستی رصد بکنید که الان که فصل بودجه هست، زندینیایی که اومده در مسجد این قول رو داده، در بررسی بودجه این موضوع رو لحاظ کرده یا نه، در ضوابط بودجه این رو آورده یا نه، در فصلهای بودجه این رو آورده یا نه. اگر آورد، که مسیر حل رو درست رفته و اگر نیاورد میشه همون وعده سرخرمن که به نتیجه نمیرسه. پس مطالبه گری درست هست و صحیح هست که شما بدونید که گلوگاه حل مشکل کجاست. گلوگاه حل مشکل دقیقا اینجاست و بعد از این که اون نمایندهی که این نظام مسائل رو در آورده، حالا یا شهرداری در بودجه قبلا پیش بینی کرده که رصد میکنه و تطبیق میده و اگر رصد نکرده مطالبه میکنه و اصلاح میکنه، بعد از اینکه این اصلاح انجام شد و پروژه ها و برنامه های اجرایی بر اساس محوریت و نگاه و دغدغه های شورا و برنامه های بلند مدت و اون دیدگاهی که داشتن و مسائل مردم تطبیق داده شد، اون سند بودجه تقریبا نهایی شده است برای تصویب. مثلا حالا اون مواردی که داخل اون بودجه باید بیاد مثلا ما میدونیم توی یک محلی اون محل دغدغش اینه که میگه ما مثلا در محله ما فضای سبز کمبود داریم، سران فضای سبز پایین هست. اگر ما در بودجه برای اون محل مثلا احداث فضای سبز رو آوردیم، در مسیر حل مشکل اون محل رفتیم. مشکلشون فضای ورزشی هست، مشکلشون خاکی بودن معابر هست. اگر ما در بخش ردیف عمرانمون جدول آسفالت های معابر، لیست اون محل و اون کوچه هایی که اونها قید کردن در این جدول آوردیم که باید بیاد، یعنی که ما اون محل رو هم دیدیم و تو مسیر قرار دادیم. بودجه بسته میشه، در شورا به رأی گذاشته میشه و بعد از اینکه شورای اسلامی شهر بودجه رو تصویب کرد و رأی موافقش رو که دو سوم اعضای شورا بایستی به اون رأی بدن کسب کرد، جهت تایید نهایی به هیئت تطبیق مصوبات شورا که در فرمانداری ها مستقر هستن، متشکل از یک قاضی نماینده وزارت کشور و یک نماینده شورا هست، شورای شهرستان هست، بررسی میکنن. اینجا هم باز ما با حکمرانی ملی و سیاسیمون یک تشابهی داریم. در سطح ملی ما مصوبات مجلس شورای اسلامی رو شورایی به نام شورای نگهبان با قوانین تطبیق میده، در سطح محلی هم همین شورای نگهبان قانونگذار دیده. حالا من اینجا یک گریز بخوام بزنم، بعضی وقتا سیاسیون یک هجمه و حمله هایی رو به شورای نگهبان میکنن و میگن مثلا، حالا بیشتر سیاسیون اصلاح طلب که هجمه میکنن، که مثلا شورای نگهبان یک قفل هست، یک چیز بدعتی هست، داره مسیر رو سخت میکنه، در صورتی که این تطبیق در همه نظام‌های سیاسی دنیا یک چیز مرسوم است. نظام پارلمانی محلی ما که همون شورا هست یک انجمنی است که مثلا قبل از انقلاب نوشته شده، از نظام مثلا پارلمانی فرانسه است، نظام سیاسی فرانسه گرفته شده، در اون نظام این دیده شده بوده و عنوان‌هاش مختلف است. شاید شورای نگهبان نداشته باشه، ولی خب هر نظام سیاسی و حکمرانی این مسیر رو دارد که جایی باشد که این رو با قوانین موجود تطبیق بدهد، چون حکمرانی منطق حکمرانی این رو به ما الزام میکند که ما اگر میخواهیم مسیری را هم برویم، تنظیم کنندهی داشته باشیم که مساله مردم و قوانین بالادستی ما رو زیر پا نگذارد و این همون هویت تطبیق است. هیئت تطبیق فرمانداری مصوبات شوراها و دیاری ها که بودجه رو هست رو بررسی میکنن، از حیث تطبیق با قوانین مطابقت میدن، اگر به جنبندی نرسن به استانداری و دفتر امور شهری ارجاع میدن که کارشناسان خبره اونجا، اونها که در حوزه های برنامه ریزی تخصص دارن، اونها یک نظر مشاوره به اینها بدن و بعد از اینکه نظر مشاوره رو از استانداری گرفتن، این لایه رو یا تایید و یا رد میکنن. اگر رد بکنن که یک مسیر برگشت هست که باید مجدد اصلاح بشه و اگر تایید شد این سند به شورا ابلاغ میشود و بعد از ابلاغ به شورا، رئیس شورا سند رو به شهرداری و به شهردار ارجاع میدهد و از ابتدای سال بعدش مبنای حرکت شهرداری و دهیاری این سند بودجه میشود و شهرداری و دهیاری بر طبق این بودجه به شورا، نهادهای نظارتی، نهادهای بالادستی و همه ارکانی که تاثیرگذار هستن و مطالبه‌گر هستن پاس و افکار عمومی پاسخگو خواهد بود و مسیری که طی خواهد کرد در سال آینده رو بایستی با این بودجه طی بکنه. بودجه نحوه هزینه کردش هم مطابق با وصول درآمد هاست، یعنی اگر درآمد ها وصول شد بر طبق اون با اولویت، معمولا حالا روال از حقوق دستمزد اولویت هست، با اولویت پرداخت حقوق دستمزد پرسنل معمولا هزینه میشه. اگر شهرداری 100% درآمد هاش رو وصول کرد 100% هزینه میکنه، اگر درآمد 80% بود معمولا بایستی 80% هزینه بکنه و بیشتر از اون نمیتونه تعهد برای خودش ایجاد بکنه. اگر اسلاید بعد رو بیارید، من یک سری یک شمه هم از بودجه شهرداری بوشهر در سال 1401 حالا من اسلاید بعد رو بیارید من توضیح بدم که چه ریز آیتم هایی در اون دیده شو. اسلاید بعد رو لطف کنید، اسلاید بعد رو اگه بیارید. بله، خب مثلا ما با توجه به قوانین بالادستی در بودجه سال 1401 شهرداری بندر بوشهر، شهرداری بوشهر رو مکلف کرده بودیم، این رسالت فرهنگی ما بود، حوزه بحث جوانی جمعیت و اون دغدغه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در بحث کاهش نسل و تهدیدهای امنیتی که در سال‌های آینده متوجه کشور هست، ما یک امتیاز تشویقی رو در قانون بودجه شهرداری دادیم که شهرداری مکلف باشه که کارکنان جوانی که 3 فرزند رو دارن در شهر فاقد مسکن ملکی هستن، ظرفیت‌های منازل سازمانی در اختیار این عزیزان قرار بگیره. این قانونی است که شورا بر طبق قوانین بالادست به شهرداری تکلیف کرد، یک مسئولیت اجتماعی هست و اتفاقی که میتونه مشوق باشد در حوزه فرهنگی ما در بحث جمعیت و فرزندآوری. اسلاید بعد رو لطف میکنید. خب یکی از مشکلات اساسی و گلوگاه فساد در شهرداری حوزه شهرسازی است و عمده تخلفاتی که در شهرداری رخ میده بابت ساختار سنتی این حوزه و ارتباط مستقیم کارشناس و مؤدی که ارباب رجوعی است که به شهرداری مراجعه میکنه. ما در راستای کاهش مراجعه حضوری به شهرداری و ایجاد بسترهای الکترونیکی شهرداری رو مکلف کردیم که زیر ساختهای نرم افزاری رو به نحوی مدیریت بکنه که این اتفاق بیفته که پروژه شهروند سپاری در شهرداری اجرا بشه. خب در قانون بودجه هم محلش رو دیدیم و هم تکالیف بودجه این رو قید کردیم به همین متنی که دارید میبینید. شهرداری بوشهر نرم افزارش رو خریداری کرد، زیر ساختهای سخت افزاریش رو تهیه کرد، فرایند رو از 15 مرداد ما شروع کرد و انشالله اگر بتونیم تا قبل از سال فاز اول پروژه شهروند سفاری یعنی مراجعات غیر حضوری به شهرداری رو رقم بزنیم. بخش بعد رو بیارید، اسلاید بعد رو. بله، خب در حوزه عرض کردم که نگاه های فرهنگی و اجتماعی و قول هایی که اعضا میدن اگر در بودجه دیده بشه ضوابط اجرایی داره. ما در بند ضوابط اجرایی بودجه شهرداری رو مکلف کردیم که در حوزه ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت، نهاد خانواده، تعالی نهاد خانواده 1/3 ظرفیت تبلیغات محیطی خودش رو اختصاص بده و اون مسیر رو دنبال بکنه. اسلاید رو بعد رو بیارید. بله، سامانه شفافیت یک موضوع بسیار مهمی است که بالاخره من این نکته رو در بخش قبل باید میگفتم، فراموشم شد، الان عرض میکنم خدمتون. تقریبا بودجه شهرداری ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سمت مردم هست، یعنی شما چه ارزش افزوده که خرید کالا انجام میدید و به فروشنده پرداخت میکنید، چه عوارضی رو که مستقیم به حساب شهرداری واریز میکنید، منابع درآمدی شهرداری است. یعنی شهروندان 100% بودجه های شهرداری رو تامین میکنه. بخش ناچیزی در سالهای اخیر اعتبارات ملی دولتی به شهرداری داده شده، همه عوارض همین هست. خب حق شهروندان هست که به عنوان ذینفعان، به عنوان ولی نعمتان، به عنوان کسانی که صاحب شهر هستند و نمایندگانشون در شورا و کارکنان شهرداری به عنوان خادمان آنها فقط وظیفه خدمت رسانی رو دارن گزارشات رو به صورت شفاف به ذینفعان ارائه بدن. اتفاقی که نمی افتاده، کسی در جریان قرار نداشته، نمی دونستن که چه اتفاقاتی در شهر می افته، چه اتفاقاتی می افته، بسترهای فساد در همین عدم شفافیت شکل می گرفته. خبرهای تلخ رو شما گوش کنار زیاد می شنوید که فلان شورا رو دستگیر کردن، فلان عضو شهرداری رو دستگیر کردن و همه تخلفات هم بابت این عدم شفافیت بود. این رو ما از ابتدای ورود به شورا به عنوان یک قول، به عنوان یک شعار مطرح کردیم. مسیر اجراش رو هم در بودجه به صورت شفاف آوردیم، قید کردیم که شهرداری بندر بوشهر مکلف است سامانه شفافیت را شامل معاملات، شهرسازی، منابع انسانی، پژوهش و مطالعات، اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، بودجه، سامانه مدیریت شهری، نظارت همگانی، اعتبارات، روزبازارها، کیوسک‌های سطح شهر را حداکثر ظرف مدت 3 ماه فعال نماید. همه مواردی که مرتبط با مدیریت شهری است و شهروندان بایستی در جریان اون قرار بگیرن مکلف کردیم که از طریق سند بودجه شهرداری انجام بده. این کار کار بسیار مشکلی بود، شهرداری مقاومت بسیار شدیدی برای عدم اجرای این کرد، منتها چون قانونی شده بود و در سند بودجه آمده بود مجبور شدن این مقاومت رو بشکنن. این سند داره انجام میشه، این پروژه مهم و اساسی سیر ساختاش طراحی شده، آماده شده و احتمالاً همین هفته دهه فجر یا هفته بوشهر رونمایی خواهد شد. شما میتونید ما مراجعه به سایت شهرداری بعد از اون رونمایی لیست اسامی تمام پرسنل، واحد محل خدمتشون، لیست تمام پیمانهای شهرداری، پیمانکارها، پیمانکارهایی که شرکت کردن، مبالغی پیشنهاد دادن، پیشنهادی که قبول نشده و ریز کیوسکا، مقرشون، محل اجارهی که پرداخت میکنن و همه این اطلاعات و بودجه شهرداری رو، تغییر کاربری هایی که در سطح شهر داده میشه که خودش یک محل ابهام برای شهروندان هست، یک حیات خلوت و یک تاریک خانه هست و همه اینا رو ببینید. ما یک پروژکتور بسیار پرقدرت رو روی تمام این حوزه ها روشن خواهیم کرد که همه شهروندان بتونن به این اطلاعات دسترسی داشته باشن و به صورت شفاف این اطلاعات رو دریافت کنن. اسلاید بعد لطف کنید. خب در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم ما تقریبا در ارقام بودجه، در سند بودجه و در جدول‌های مختلف این اولویت‌ها رو در قالب‌های مختلف، در برنامه‌های مختلف، حالا سرفصل‌های مختلف، چون سند بودجه خیلی زیاد بود و حجم بود، من گفتم احتمالاً از حجم جلسه زیاد بخواد حوصله نداشته باشه، خب در قالب این اسلاید‌ها رو خلاصه کردیم، ولی خب ارقام داره مشخصه. در حوزه فرهنگی و اجتماعی که در دغدغه شما عزیزان هم هست، متناسب سازی برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، اجتماعی در راستای ارتقای اخلاق عمومی که مطالبه رهبر انقلاب است، در زندگی شهرنشینی از قبیل قانونمداری، رفتار ترافیکی، صیانت از فضای سبز، مسئولیت جمعی در نگهداشت شهر، رعایت حقوق عمومی، فرهنگ سازی در راستای تفکیک زباله از مبدأ و کاهش تولید پسماند، افزایش حس تعلق خاطر شهروندان به محله و شهر، ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی، تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی محلات با رویکرد محل محوری و دخیل نمودن نیروهای جهادی در مدیریت شهری و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، آموزهای قرآنی و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی در فضای عمومی شهر اولویت‌هایی بود که در همون 19 میلیاردی که عرض کردم، این سرفصل‌ها رو ما در ذیل اون 19 میلیارد بودجه فرهنگی و اجتماعی قید کردیم. اسلاید بعد رو لطف کنید. خب یک توضیح فنی هم خدمتتون عرض بکنم، در بودجه شهرداری ها معمولاً هزینه های جاری و عمرانی تلورانس های مختلف داره، مثلا یک موقع 60% جاری است، 40% عمرانیه، یک وقتای 50%، یک وقتای کم و زیاد میشه و بالانس میشه. معمولا در دهیاری ها و شهرداری های کوچک که درآمدشون خیلی کمتر هست، این نسبت به این صورت هست که 60-70% جاری هست، 30% یا 20% عمرانی است. در دهیاری عمدتا همینه، من دهیاری نمیده، در شهرهای کوچک، منتها در شهرهای بزرگ حالا که نسبت درآمد ها بالاتر است، ما مثلا امسال تونستیم این نسبت رو حالا به یک سختی جوری تنظیم بکنیم که جاریمون 36% بشه، 64% عمرانی بشه، که البته بخشی از محل فروش اموال مازاد و خرید اوراق بود که متاسفانه شهرداری این اتفاق رو نتونست به خوبی رقم بزنه، که ما خب طرح سوال از سردارم اگر در رسانه‌ها رصد کرده باشید بابت همین موضوع کلید زدیم، اینا نتونستن این موضوع رو دنبال بکنن. منتها خب از حجم پروژه عمرانی و خدمات عمرانی، خب پروژه‌های بسیار زیادی امسال فعال شد و تعهدات بسیاری رو تونستیم فعال بکنیم. اسلاید بعد رو لطف کنید. بله، از همون نسبت پروژه عمرانی، مثلا من مثال بزنم، تکمیل تقاطع غیرمسط شهید سلیمانی که تا آخر سال فعال میشه، سرای باغزرا، پروژه محوری گذر سراتور به تنگه که نقش بسزایی در کاهش محرومیت محلات جنوبی داره، محلات سراتور تنگک و رونقی و ارزش افزوده بسیار بالایی رو به اون محلات میده و بنبست اون محلات رو خارج میکنه. پروژه 12 سال تعطیل بود به دلایل مختلف، این رو ما همت کردیم، پیگیری کردیم، فعالش کردیم و تقریبا همون وعده که دادیم، ان شاء الله 1 ساله این هم با سفر ریاست محترم جمهور تا 28 بهمن احتمالاً افتتاح میشه. آسفالت کوچه‌های خاکی سطح محلات که امسال خیلی از کوچه‌های معابر آسفالت شد، پارک لیام و دکده گردشگری بود که از همون محل خرید اوراق بود که انجام نشد متاسفانه، ادامه اتصال اتوبان امام علی تا بلوار فلاطخاره است که رهاسازی زمینش از طریق ارتش با تأخیر مواجه شد، موافقتنامه انجام شد، ما نتونستیم تا الان زمین ها رو تحویل بگیریم، تا به بعضی که اگر تا قبل سال باشه، قبل سال نشد چرا در سال آینده این پروژه انجام خواهد شد و گذار میدان قدیر کلید خواهد خورد. شهدای توحید همینجور، نوسازی و بسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که 40 اتوبوس وارد شهر شد، گذر رایانی به ریشهر کاراژ داره انجام میشه، جاده سلامت به سختی زمین از سمت پایگاه هوایی در خیابان بی سیم آزاد شد و این جاده سلامت با تاخیر استارت خواهد خورد انشاءالله. کارخانه آسفالت ما امسال فعال شد، پیاده رو و فضای سبز حد فاصل تنگی که اول تا دوم داره اجرا میشه، پارک بهزاد در حال تکمیل است، این پروژه که قید کردن پارک 19 هکتاری تنگی سوم هست که پارک ملت استارت خواهد خورد و پروژه های دیگری که من در جدول نیوردم، مثلا گذر خواجه ها هست که گذر بسیار مهمی است، استارت خورده و پیمانکار 1 ماه از شروع کرده. اینها عمده پروژه های عمرانی و خدمات شهری هستند. اسلاید بعد رو لطف کنید.
زندی نوید، اسلاید ها تموم شد دیگه.
تموم شد بسیار. من یازدهش تموم شد. به نظرم یکی دیگهش موند.
10 تا بود فکر کنم.
خب پس احتمال همشون نفرسته بودن. خیلی بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که این حالا خلاصه ای از بودجه هست و ببخشید من دیگه بیشتر از اینم بلد نبودم، الان شاید خوب روزی ندادیم، اگر در پرسش پاسخ حالا دوستان ابهاماتی و موضوعاتی هست و من انشالله اونجا بتونم این مسائل رو توضیح بیشتر خدمتون بدم. ما خدمتون هستیم.
سلامت باشین، دستون در نکنه. خیلی ممنون. خب بزرگوار کدوم سوالی دارن حالا به نوبت میتونن مطرح بکنن. اگه اجازه بدین که از خانوما پرسیدن که چجوری باید مردم بدونن که نیازشون تو بودجه اختصاص پیدا کرده یا نه، از چه قسمتی باید بپرسن که پاسخگو باشن، منظورشون فکر کنم راجع به آیتم های بودجه است که اگه کسی اعتراضی
داشته خدمتتون که دو تا مسیر داره، شهرداری یا حالا قوانین و ورودی که کردن، شهرداری با یه سیت این کار رو انجام بدن و اون سامانه شفافیت رو که بتونن این بودجه رو در اختیارشون میذاره رو بایستی فعال بکنه. منتها اگر انجام نشده یا مثلا اکثرا انجام نشده، یک سامانه‌ای هست به نام سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که وزارت ارشاد راه اندازی کرده، پشتوانه قانونی بسیار خوبی داره، اینها میتونن در گوگل همین رو سرچ بکنن وارد اون قسمت میشن، اون اطلاعاتی رو که از شهرداری نیاز دارن در حوزه بودجه، قانون هم گفته که هر اطلاعاتی که محرمانه نباشه، اطلاعات محرمانه اطلاعات نظامی کشور هست، این اطلاعات شهرداری ها محرمانه نیست اصلا، درخواست رو ثبت بکنن، اون واحدی که درخواست کنن، مثلا میگن شهرداری آپق، شهرداری سرداباد، شهرداری بوشهر، هر جایی که درخواست بدن، مکلف هست که در یک بازه زمانی مشخص شده اطلاعات رو در طریق همون سامانه در اختیار اون سوال کننده قرار بدن، اگر انجام ندن خود به خود پرونده به عنوان یک تخلف برای اون شخص در نظر میگیره. ما امسال سوالات متعددی رو از طریق این سامانه وصول کردیم، همشون هم طبق قانون جواب دادیم، چون اگه جواب نمیدادیم پرونده تخلف شکل میگرفت برامون. سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به نظرم فعلا دسترسترین مسیر است برای اینکه بتونن به هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشن دسترسی پیدا بکنن.
بله دست شما در. آقای عبداللهی سوال دارن. آقای عبداللهی اگه میکروفونتون رو وصل بکنیم ممنون میشه. آقای عبداللهی دستشون رو آوردن بالا. خب تا آقای عبداللهی ببخشید من خودم یه سوال داشتم.
بله.
من خودم بودجه آپخش و براجون و بوشهر رو امروز یه نگاهی کردم. یه موردی که خیلی داخل بودجه آپخش و براجون بود بحث پروژه‌ای که یک سال آینده شهرداری تصمیم گرفتی که انجام بده. بعد داخل خود سایت شورای بوشهر که من نگاه کردم، حالا به صورت کلی بودجه رو نذاشته بودن، به صورت آیتم با آیتم بود. این قسمت پروژه بعد داخلش نبود. مثلا اسلاید آخر که هست، مثلا من متوجه شدم مثلا داخل بودجه بوشهر مثلا کدوم پروژه قرار امسال انجام شده. بعد یه نکته ای هم که هست، داخل بودجه من آپخش که نگاه کردم، این کار خوبی که انجام داده بودن، کل لیست پروژه هایی که در طول یک سال آینده قرار بود شهرداری انجام بشه لیست کرده بودن به صورت خیلی خلاصه شده. یعنی یک نفر مثل این اسلایده میتونه متوجه بشه که مثلا شهرداری در طول یک سال آینده چند تا پروژه رو میخواد انجام بده. بعد دونه دونه تک تک اعضای شورا که نظرشون راجع به این پروژه چی بوده رو عنوان کرده و حتی کسایی که مخالفت کرده بودن با این پروژه هم عنوان شده بود. حالا بغیر از این محلاتی که داخل صد شهرها وجود داره، خب هر کدوم یک توقعی دارن که سهمشون از این بودجه سالیانه شهرداری چقدره. من فکر می‌کنم اگه بحث پروژه‌های شهرداری که داخل بودجه عنوان میشه، اگه به صورت خیلی کلی و خلاصه شده عنوان بشه، خیلی از مردم هم بهتر میتونن با این بودجه ارتباط برقرار کنن که و بدونن که مثلا سهمشون داخل پروژه‌های یک سال آینده چجوری است. بعد یه سوال دیگه هم ببخشید استاد، این سوال دیگه هم داشت. آها اینو بپرسم بعد دیگه استاد میگم. این آیتم های بودجه اگه مثلا اعضای شورا مخالفت داشته باشن، آیا میتونن جزئی مطرح بکنن؟ اینا به کلیات بودجه برای گذاشتن چه جوری
هست؟ تک به تک آیتم های بودجه‌ای بررسی میشه و اگر پروژه‌ای باشه که اولویت شورا نباشه حذف میشه. کلیات نیست، نه تک به تک بررسی میشه. عرض کردم خدمتتون موارد تک به تک بررسی میشه. من پارسال جلسات بررسی بودجه رو به صورت لایو بود، یعنی از طریق اون موقع خب بستر این اینستاگرام بود، امسال قطع شده که مشکل پیدا کردن، از طریق آپارات فعال کرده مجدد و این موارد رو در اطلاع عموم میرسید. من تا اون لیست پروژه که میگید باید در دسترس قرار بگیرن افتون قبول دارم. اون کاری که آپش کرده اگه برای منم بفرستید ببینم، حالا اگه ارگو برداری بتونیم بکنیم خوبه، کار جالبی هست، ببینیم به چه سبکی هست که ما اجرا بکنیم. کار خوب رو باید استقبال بکنیم ان شاء الله.
بسون در نکنه. خیلی ممنون. خب آقای مهدوی هم فکر کنم سوال دارن. آقای مهدوی من میکروفونشون رو فکر کنم باید وصل. آقای مهدوی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خوب انشالله.
ترتیب دادین، توضیحاتی که دادین خدمتتون که ارسان راجع به همین بحث سامانه دستی و انتشار دستی آزاد به اطلاعات، من خدمتتون که ارسلان 29 یعنی 20 آذر یک سوالی رو راجع به تفریق بودجه درباره تفریق بودجه شهر بوشهر خدمت شورا عنوان کرده بودم که هنوز متاسفانه بازم نکردن مثلا که مشاهده بکنن سوال بنده رو و وضعیتش هنوز به صورت سوال جدید قرار داره.
من اینو فردا صبح پیگیری میکنم، چون باید این کار انجام ده، چون تاکیدم کرده بوده که پاسخ بدن حتما. تفریق بودجه امسال بوده یا پارسال بوده؟
تفریق بودجه چند یعنی 3-4 سال اخیر رو میخواستم فرآیند مقایسه ای اینا رو داشته باشم، ولی خب کلن پاسخ داده نشده.
من صبح که میگم که هم صبح به اون مسئولش که های پروژه میگم که پاسخ رو بدن، اطلاعات رو اسکن میکنم بارگذاری بکنم براتون ان شاء الله.
متشکرم، ممنونم. خدمتتون که ارسلام، حالا این بخش های مختلفی که توی بودجه عنوان شده چطور میشه پیش از این که به بودجه برای مثلا تصویب به شورا ارسال بشه یا در حین این بررسی بودجه توسط شورا مردم چطور میتونن پیشنهاداتشون یا احیانا طرحهایی که دارن و یا انتقادی که نسبت به بخشی از بودجه دارن عنوان بکنن و چطور میتونن تاثیرگذار باشن توی این مورد، و اینکه بودجه پیشنهادی پیش از بررسی و تصویب تو شورا آیا منتشر میشه که مردم دستی داشته باشن بتونن نقد و بررسیش بکنن یا خیر؟
معمولا قانونگذار مسیری که مثلا انتشار پیش از تصویب باشه رو ندیده، چون میگه قانونگذار میگه که شما اعضای شورا نماینده مردم هستید و رأیتون رو از مردم گرفتید که بیاید این رو بررسی بکنید، و مسیری که طی شده این هست، حالا از لحاظ مسیر فرآیندش رو عرض بکنم خدمتون، که اینها بایستی از دل مردم اومدن نظام مسائل رو از مردم میگیرن، اولویت‌ها رو میگیرن و اونجا تصمیم گیری میکنن. منتها مسیری که شما میفرمایید یک بخشش از طریق شهرداری هست دیگه، چون بالاخره شهرداری تهیه کننده این بودجه هست و چارچوب و بیس اونها مینویسن. شما میدونید که یک متن رو که آمادن بکنید ویرایشش دیگه خود به خود یک سری محدودیت‌ها رو میاره دیگه، چون بیس نوشته شده نمیشه دوباره از اول نوشتش، باید همون رو فقط جرا تعدیل کرد. منتها من عرض کردم مثلا همین پویش 48-48 که الان هست، خب یک سری اولویت ها رو به ما میده دیگه، یادداشت میکنیم توی دفاترمون ثبت میکنیم و هک میشه توی حافظمون، که این مسیر رو هم وقتی که میخوایم بررسی بکنیم تطبیق بدیم که ببینیم چقدر میتونیم این مسیری که دغدغه‌های مردم هست و مشکلات محلات هست و توانمون هم بایستی باشه. مثلا ما شهرک نیایش داریم، یک سری دغدغه‌ها رو مطرح کردن، ولی خب مواردی هست که خارج از اختیارات شورا و شهرداری هست، یعنی شهرداری و شورا اختیارات قانونی برای برخی انجام اقدامات اونجا نداره، پولشو داره اقدام نمیتونه بکنه، اونهایی رو که در اختیارش از وظایفش هست رو میتونه دنبال بکنه. ما مثلا برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم در جلسات مساجد اگر مطالبات مردم مرتبط با اداره آب باشه، برق باشه، راه و شهرسازی باشه، مدیران اونها هم دعوت میکنه که بیان و مسائل رو بشنون و پاسخ باشن به مردم. و همین جلسه آخر که مثلا مسجد دواس بود، خب هم اداره برق تشریف آوردن و اداره آب، چون بخشی از مطالبات خارج از اختیارات ما بود، اون عزیزان اومدن پاسخگویی دادن و قولهای لازم رو هم دادن در حد وسعشون. تهیه کننده شهرداریه، شورا هم با توجه به همین نگاهه مسیر رو دنبال میکنه و این موضوعات رو میگیره و مطرح میکنه، و به نظرم فرصت محدودی که مثلا تا آخر سال هست که باید حتما تصویب بشه، این وقت رو نده که مثلا بخوان یک دورم دوباره به انتشار عمومی بدن، نظرات مختلف یاد بحثا بشه و شاید جمع کردنش سخت باشه. من تا همون مسیر جمع‌آوری اطلاعات که اعضای شورا با دسترسی‌ها دارن سرکشی‌هایی که انجام میدن شاید مسیر خوبی باشه برای این اتفاق. ما خدمتتون هستیم.
خب آقای عبدالله در خدمتتونیم اگه سوالی چیزی دارید.
رحمان رحیم، سلام و عرض ادب خدمت های زندینی ها، خدا قوت و سلام خدمت بزرگواران حاضر در گروه.
زنده باشید.
سوال ما یکی که داخل فرمایشاتون نشاره کردیم که تا 15 بمان، یعنی ابتدا و انتهای
صدا که قطع هست یک بار دیگه من متوجه نشدم سوال رو، یک بار دیگه اگه تکرار کنید قطع هست میشه.
اشاره کردید که 15 تا 15 بهمن ماه فرصت اجرای بودجه هست و تحقق بودجه. می‌خواستم ابتدا و انتهای در واقع اون سال مالی یا اینکه اجرای شدن بودجه رو بدونیم که کی شروع میشه و کی تا کی فرصت هست. این سوال اول. دو تا سوال دیگه هم بپرسم که جواب میدین.
بفرمایید.
هر سه تا سوال رو با هم بپرسم.
بله.
سوال بعدی من اینه که در مورد جریمه یا عوارض حذف پارکینگی که دریافت میشه از طرف شهرداری، باید تو یه حساب خاص مختص پارکینگ باشه؟
شهرداری میتونه در سال آینده وصول بکنه. اگر به تصویب نرسید ملاک تعرفه های سال قبل میشه، یعنی اون تعرفه جدید اعتبار نداره. البته امسال با این قانون جدید درآمد پایدار که دو هفته دیر ابلاغ شد به شهرداری و شورا، قانونگذار دو هفته تمدید کرد امسال استثنا تا پایان بهمن ماه به اون فرصت رو داد. یعنی امسال اولین بار بابت این مورد استثنایی که پیش اومد این 15 بهمن تا 30 بهمن تمدید شد. ولی تعرفه درآمدی هست. بودجه سال مالی که از اول فروردین شروع میشه 29 فروردین سال مالی بسته میشه و یک ساله است دوره بودجه و مثل دولت نیست که پروژه‌های عمرانی تا پایان تیر ماه فرصت داشته باشه، نه تا پایان سال بسته میشه حسابا. حسب پارکینگ در بودجه شهرداری دیگه وجود نداره. من حالا عنوانش چون رایج هست عرض کردم، حسب پارکینگ ممنوع است، شهرداری نمیتونه از این محل درآمد داشته باشن. عنوان خودش تأمین پارکینگ هست، تأمین پارکینگ که بایستی در یک حساب خاص بلوکه بشه، از این محل مسدودی این حساب صرف احداث پارکینگ در سطح شهر بشه، توسعه پارکینگ های عمومی و حالا موضوعاتی که هست. منتها بحث هزینه کرده این معمولا یک درآمدی که شهرداری از یک سال به سال بعد منتقل میکنه که بعضا مورد سوال هم قرار میگیره، معمولا همین پول حذف پارکینگ است. چون شهرداری نمیتونه این پول رو هزینه بکنه و اون سال هم برنامه براش نداره و وصول کرده میخواد سال بعد مثلا اجرا بکنه، این پول به سال بعد منتقل میشه. خیلی سوال میپرسن چرا مثلا شهرداری اضافه درآمدش رو به سال بعد منتقل کرد، در صورتی که این اضافه درآمد نیست، پولیه که فقط در اون محل خودش بعد هزینه بشه و قانونگذار اجازه نمیده که بیشتر از در جای دیگه هزینه بشه. بحث تحقق پیدا کردن یا نکردن و منبع درآمد محل نظارت اون رو عرض فرمودید، من عرض کنم خدمتتون که شورا بعد از اینکه بودجه رو تصویب کرد، به شهرداری ابلاغ کرد و شهرداری در یک سال مالی بودجه رو اجرا کرد، باز هم من یک تطبیق بدم با نظام حکمرانی سیاسی کشور، مجلس شورای اسلامی از چه طریقی بر اجرای بودجه دولت نظارت میکنن؟ اگه دوستان تایپ بکنن ممنون میشم، اگه جوابی سوالو میدونن. مجلس شورای اسلامی نظارتش رو بر بودجه از چه طریق انجام میده؟ نه خیر، نه از طریق دیوان محاسبات، اصلا از طریق دیوان محاسبات. حسابرس رسمی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات حسابرس رسمی مجلس شورای اسلامی است که بر فرایند اجرای بودجه دولت در طول یک سال مالی نظارت میکنه و انحرافات، میزان تحقق، میزان گریز از برنامه در حد اون و همه اینها رو مشخص میکنه و یک گزارش سالیانه رو به مجلس ارائه میده که مجلس بر اساس اون تفریق بودجه دولت در سال قبل رو تایید یا رد میکنه بر اساس اون گزارش. در پارلمان محلی هم جایگاه دیوان محاسبات رو حسابرس رسمی انجام میده. یعنی شورا بایستی در هر سال طبق قانون با یک حسابرس رسمی که لیست اون رو سازمان حسابرسی، لیست حسابرس شرکت های حسابرسی مجاز رو هر سال مشخص میکنه، یک قرارداد رو انجام میده با اونها. اونها بودجه سالیانه شهرداری رو که توسط شورا تصویب شده مورد حسابرسی قرار میدن. اون انحرافات از بودجه، میزان عدم تحقق، موارد تخلف، موارد با اهمیت و همه این گزارشات رو به صورت یک گزارش رسمی به شورا ارائه میده که مبنای شورا میشه برای رد یا تایید بودجه. اگر گزارش حسابرس رد بودجه باشه که شورا بر طبق همون بودجه رو رد میکنه و مراتب به مراجع ذی‌الصلا جهت رسیدگی و برخوردهای لازم ارجاع میشه. اگر مشروط باشه شورا اون موارد مشروط رو دعوت میکنه از شهرداری، توضیحات رو ازشون عرض میکنه. بعد از عرض توضیحات اگر اقناع شد بودجه رو تایید میکنه و اگر اقناع نشد باز همون مسیر رد و باز همون اتفاقاتی که باید بیفته انجام میشه که دیگه اونجا ممکنه به محاکم قضایی هم حتی کار کشیده شه. پس نظارت شورا یک نظارت بسیار مهم هست. حسابرس رسمی انجام میده، یک گزارش رسمی است. حسابرسی تقریبا یک مسیر رو پیش روی شورا قرار میده که مشخص بکنه که این بودجه که تصویب کرده شهرداری چقدر در اجرای اون اهتمام داشته و اجرا کرده. ما خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خیلی آی زنگوی بفرم در خدمت.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان، به ویژه جناب آقای زندینیا عضو محترم شورا، رئیس کمیسیون برنامه بودجه شهر بوشهر. تشکر و قدردانی میکنم از لطف و محبت ایشون برای قبول زحمت برای تشکیل و برگزاری این جلسه.
زنده باشید.
من عرضم به حضورتون چند تا سوال دارم، اگر لطف کنید یادداشت بکنید که حالا چون موضوع فرق میکنه با هم. حضرت آقا امروز جلسه با نخبگان داشتن، شرکت های دانش بنیان. امروز هم صحبتاشو که من داشتم گوش میدادم بعد از ظهر، در مورد ضرورت اصلاح بحث بودجه نویسی حالا توی ساختار حکرانیمون صحبت کردن و ضرورتشون رو گفتم. من از سالهای قبل تأکید کردم بهش روی اون. آیا ما، سوال اولم اینه که آیا ما اقدامی برای شفاف سازی و عمل کردی کردن بودجه توی شهر مثلا بوشهر انجام دادیم، به سمتش رفتیم، از نخبگان استفاده کردیم، یا از تجربیات شهرهای دیگه مثل شهر شیراز، شهر تهران، شهر مشهد، شهر اصفهان، یا سایر تحقیقاتی که حالا تو سطح کشورهای دیگه شاید باشه که مثلا بودجه شفاف شده باشه و اینا، روش کار کردین شما یا نه؟ آیا تجربیات خاصی دارید یا نه؟ مثلا همین تجربه که شهر آبپخش اضافه کرده که تجربه خیلی خوبیه. این یه موضوع. من بودجه رو که میدیدم یه ستونی به نام عملکرد قطعی میدیدم. مثلا برای بودجه سال 1401 یه ستون عملکرد مثلا قطعی سال 99 هست، مصوب مثلا 400 هست، پیشنهادی 400 هست و مثلا پیشنهادی 1401. سوالم به صورت شفاف سوال بعدیم اینه که چرا برای بودجه 1401 ما عملکرد قطعی 1400 رو نداریم که مقایسه کنیم با توجه به تورم، با توجه به مسائلی که وجود داشته، اون تعرفه‌ای که شما گفتید دوستان ما تو شهرداری میان خدمت شما میشینن، وعده‌های مختلف، این تعرفه‌ها رو شما تنظیم میکنین که به مردم فشار نیاد. آیا نمیتونیم مثلا توی نظام بودجه ریزیمون کاری بکنیم که عملکرد قطعی، مثلا شما الان میخواییم بودجه سال 1402 رو ببندیم، عملکرد قطعی سال 401 مثلا نمیشه مثلا به صورت تخمینی رو میزتون باشه که بتونین پیش بینی بکنین و روش کار بکنین، یعنی به این سمت بریم که مثلا حداقل کسری بودجه نداشته باشیم؟ این یه سوال. سوال بعدی، شما به زیبایی به بحث ایجاد درآمد پایدار اشاره کردید و فرمودید که بخش اعظم بودجه کشور، بودجه شهر بوشهر و سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که عملا میشه گفت زیانده هستن از بخش هم عمومی و عوارضی که از قبل مالیات برچه افزوده حاصل میشه، حالا شهر بزرگی مثل بوشهر فرق میکنه، یه سری درآمدهای دیگه هم داره ولی شهرهای دیگه تقریبا صفره یا رو دیاریا، چه راهکاری برای افزایش درآمد پایدار شما شناسایی کردید یا شما بررسی کردید؟ دوستانی رو مثلا مأمور کرده باشید توی شهری مثل تهران، اونا چیکار کردن؟ چه درآمدهای پایداری دارن؟ مثلا حالا به عنوان مثال دارم میگم، تملک بخش های سرمایه‌ای دارن، اونا چیکار میکنن؟ مثلا به عنوان مثال پاساژی دارن، مغازه هایی دارن، اوراقی خریداری میکنن، چیکار میکنن که مثلا شهر تهران میتونه مثلا درآمد به اون خوبی داشته باشه؟ و آیا به دنبال الگو برداری و استفاده از تجربیات شهرداری مثل شهرداری تهران و اصفهان اینا رفتیم یا نه؟ سوال آخرم اینه که در مورد شهر بوشهر، با توجه به اینکه ما قانون بالادستی هم داریم که خروج مراکز نظامی از مرکز شهرها و مرکز استانها باید تسریع بشه، داخل شهر تهران ما مرکز نظامی ارتش داشتیم رفت بیرون، داخل مشهد داشتیم رفت بیرون، چرا میدونین که اگر ما بتونیم از انتهای بیسیم وصل بشیم به بهمنی، یعنی اون جاده تاریخی که شهر رو به بهمنی وصل میکرد از داخل پایگاه هوایی که حالا دوره شاهنشاه اونجا اشغال شد، اونجا هم زمینای مردم بود، میتونیم شهر بوشهر رو یه شهر تراز تو سطح کشور بکنیم، یعنی با ایجاد مبلمان بسیار عادی شهری، حتی پلنهای مثلا به عنوان مثال مرکز پزشکانی روبرو مثلا همون بیمارستان خلیج فارس توی پایگاه هوایی شما متصور بشید، واقعا شهر بوشهر از اون وضعیت فرهنگی که وجود داره الان براش به خاطر تراکم بسیار بالایی که داره در میاد، آیا طرحی پیشنهادی با آیت الله صفایی بوشهری، با استاندار محترم همتی برای ارتباط با دفتر رهبری برای خروج پایگاه هوایی و دریایی از سطح بوشهر کلید خورده، صحبتی شده، رایزنی شده که این مشکل دیرینه مردم بوشهر حل بشه یا نه؟ تشکر و قدردانی میکنم از صبر و حوصلتون.
خب بسیار عالی، خیلی زیاد شد. تشکر میکنم از حضرت عالی. خب سال اولتون بس اصلاح بودجه نویسی یا اون حکمرانی بود، حالا موضوعی که گفتید استفاده از تجربیات بخشای دیگه و تحقیقاتی. خب نگاه کنید، من تقریبا بعضی از سایت ها و درگاه هایی که مربوط به شهرداری های شهرهای کشورهای حالا غربی هست که تجربه بیشتری در این حوزه دارن، خب تو حوزه شفافیت هم از ما بالاتر هستن، چندین شهرداری رو رصد کردن توی آمریکا و چند کشور اروپایی، تقریبا خیلی پیشگام هستن نسبت به این موضوعات. یعنی اطلاعاتی رو که در دسترس قرار میدن متن بازه. حالا دوستان فکر کنم شما بیشتر متوجه میشید که وقتی میگم متن باز یعنی چی، یعنی شما هر نوع خروجی که بخواید میتونید از اون اطلاعات بگیرید و اینا رو ما دیدیم، مثلا رصد کردم توی شهرهای دیگه هم رصد کردم. موضوع شفافیت و اون نظام برنامه نویسی و بودجه نویسی در کشور ما یک خیلی جا داره که کار بکنیم و این موضوع رو جلوتر ببریم، به خصوص در حوزه حکمرانی شهری که مدیریت شهری است. ما خیلی عقب ماندگی ها داریم به دلایل بسیار حالا متعددی که به وجود اومده. اصلاح بودجه نویسی و اون نظام حکمرانی، عرض کردم خدمتون، یک بخشش بحث کلان هست که یک نگاه بسیار خوبی رو مجلس امسال شروع کرده در بحث قانون جدید مردمی سازی مدیریت شهری که جایگزین قانون قدیمیه و مربوط قبل از انقلاب شهرداری ها بشه. اگر در اینترنت سرچ بکنید قانون میاد بالا، مطالعه بکنید ببینید که چقدر نگاه داره تغییر میکنه و اون نگاه حکمرانی که متفاوت با دولتداری و مدیریت فعلی ما هست دیده شده در اون و خوب موضوع دنبال کردن. ما بایستی حتما بریم به سمت اون حکمرانی خوب با نگاه به قوانین بالادستی. منتها در بحث اجرا، بله ما امسال نگاهمون این بود که هم از تجربیات هم از نگاه نخبگان استفاده کنیم. شما الزامات بودجه ما را اگر در دسترس بود نمیدونم داشتید یا نه مطالعه کنید، میبینید که با الزامات سال قبل تفاوت ماهویی داره و خیلی از موارد رو، مثلا این موضوع فرهنگ اجتماعی که من در اسلاید آورده بودم، خب اینها رو ما با همون نگاه اضافه کرده بودیم بهش. سوال دوتون در مورد پیش بینی بشود که قطعی بودجه، متوجه نشدم یادم چی بود سوال دو، اگه یه بار دیگه توضیح بدید. بس
سوال من این بود که ستون‌های مختلفی الان وجود داره تو سطح بودجه که میارین، مثلا
عملکرد قطعی ما تو بررسی بودجه عملکرد قطعی رو داریم، هم مثلا 400 که بررسی می‌کردیم تو جدول ستون‌هامون هم عملکرد 99 رو داشتیم، حالا نمی‌دونم این چیزی که منتشر شده شده توش نبوده، هم 99 بود هم 400 هم بود. من نگاه میکردم مثلا میدیدیم که نسبت رشد به چه صورت است، اگر تفاوت زیادی داشت یا کاهش زیادی داشت منطقش رو میپرسیدیم، دونه به دونه سوال میکردیم، بودا تو 99 این بوده، 400 هم این بوده، مثلا 98 هم این بوده، چرا مثلا تو 401 اینجوری آوردیش؟ میگفت نه مثلا امسال ما برای اینقدر اراضی آزاد بکنیم بابت این افزایش آزادسازی اراضی مثلا دو برابر میشه درآمدمون، برای همین رشد زیادی مثلا برای این قسمت دیدیم، چون این بوده داخل بودجه. بحث درآمد پایدار در شهرداری ها که فرمودید، خب لایه قانون درآمد پایدار رو مطالعه بکنید که این امسال حالا دو مجلس جدید این رو طراحی کرد، خیلی شفاف، خیلی به روز، خیلی زیبا موارد رو که شهرداری میتونن درآمد کسب کنن به تفصیل ذکر کرده. من حالا دیگه چون در دسترس هست دوستان رو ارجاع میدن خودشون مطالعه بکنن، جواب سوال سه‌تون حقیقاً همون میشه. در بخش‌های مختلف مثلا شهرداری میتونن، مثلا میگم در بحث کیوسک‌های شهری یک چیز قبلا خدماتی بود، الان شده یک چیز تجاری بسیار پرسود برای اون کسانی که صاحب این کیوسک‌ها هستن. درآمد شهرداری از اون چیه؟ هیچ. بهترین نقاطش رو داره در اختیار کسانی که دارن یک سری درآمدهای بالایی رو کسب می‌کنن، هیچ درآمدی ازش نداره. زمین‌های زیادی شهرداری داره، اراضی مازاد داره، میتونه رو اونا تر بذاره، طرح تجاری بذاره، طرح خدماتی بذاره و محل کسب درآمد بکنه. اینها میگم مستلزم هم دیدن تجربیات شهرهای دیگه هست، مثلا درآمد پایدار یعنی مشارکت مردم دیگه، یعنی ما مردم رو در مدیریت شهری شریک بکنیم، نگاهمون باشه که ثروت شهر همزمان باشه با افزایش ثروت مردم، وقتی که نگاه متناسب شد و متوازن شد مردم رغبت میکنن که در مدیریت شهری با ما مشارکت بکنن، هم شهر رشد میکنه هم مردم احساس میکنن که در یک شهر پویا قرار گرفتن که هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی فضای رشدشون مهیاست و از بابت این رشدی که انجام میشه شهر هم متنعم میشه، خودشون هم استفاده میکنن. منتها نگاه هزینه محور، من عرض کردم خدمتتون اول جلسه، نگاه مدیریت نگاه هزینه محور در سیستم بوروکراسی کشور ما ریشه دوانده. بسیاری از مدیران ما این نگاه رو دارن، به هر کسی میگه بیا مدیر بشه میگه چقدر به من بودجه میدی تا من کار بکنم، برنامه چیه؟ میگه من برنامه‌ام اینه که مثلا اینقدر کار بکنم با این بودجه که بهم میدید. خب چقدر میتونی خودت آورده داشته باشی دیگه برای خیلی ها علامت سوال هست. چرا عوارض دکا گرفته نمیشه؟ اینا برای من سواله. اجاره ناچیزی که میگیرن واقعا ظلم در حق شهروندان هست. ما حدیث داریم از ائمه‌مون که یکی از مواردی که انسان رو به شقاوت میکشونه و روز قیامت مسیرش رو در پل صراط سخت میکنه سد کردن راه مسلمین هست. این دکاها و بی‌ضابطه بودن اونها سد معبر هست، حق الناس هست. ما بابت این حق الناس آیدی هم به مردم شهر نمیدیم، فقط یک رانتی رو برای یک عده خاصی فقط ایجاد کردیم، هیچ نقشی هم در حمایت از معلولین و یا گسترش مثلا فرهنگ روزنامه خوری نداشته، همه شدن جوجه کبابی مثلا. این موضوع بحث بعد هم بحث مراکز نظامی و پایگاه دریایی. حقیقتش سال 86 که دولت نهم مستقر شد، خب این موضوع خروج پادگان‌های نظامی رو از مراکز شهری مصوب کردن، فکر کنم دولت مجلس هم حمایت کرد و یک فرایندی رو برای اون طراحی کردن که مشارکت بخش‌های مختلفی رو در این انتقال می‌طلبید. شهرداری ها و بخش‌های قدرتمندی مثل تهران، مشهد، تبریز این فرایند رو تونستن انجام بدن و این انتقال پادگان‌ها رو انجام بدن. یکی از دلایلی که تونستن موفق هم باشن در این اجرای این تر این بود که هم شهرهای بزرگی بودن از لحاظ مالی تمول بالایی داشتن که میتونستن هزینه های این جابجایی رو تامین بکنن از توی منابع استانشون. خب هزینه جابجایی یک پادگان خیلی زیاده. و دو هم این بود که این سه تا شهر فرودگاه تجاریشون از پایگاه نظامیشون مجزا بود. ما در بوشهر الان دو تا چالش عمده داریم، یکی این که فرودگاه تجاری ما هم با پایگاه هوایی با پایگاه نظامی ما یکی است و ادغام شده و جابجایی این فرودگاه هزینه بسیار بالایی رو میطلبه که دولت توانایی تامین این بودجه رو با توجه به اتفاقاتی که در 10 سال گذشته داشته، علی‌رغم اینکه جانمایی زمین رو هم کرده بودن در حوالی روستای احمدی، تر اولیش هم آماده است، توی بودجه سالیانشون هم ظاهرا میدیدن، این توانایی برای انتقال این فرودگاه رو نداشتن، چون یک پیشفرض هست برای اینکه بتونیم ما پایگاه نظامی رو مجاب کنیم که جابجا بشه، اول باید فرودگاه جابجا بشه. بخش دو هم که جابجایی پایگاه هست، خب این پایگاه هم بحث آشیانه داره، هم بحث های مسکونی داره، هم ساختمان های اداری داره، هم با تاسیسات نظامیشون هست و این جابجایی یک هزینه داره که وقتی بخواد این زمین به شهر واگذار بشه این شهر باید این هزینه رو تامین بکنه. نه دولت آمادگی داره که فرودگاه رو جابجا بکنه، نه شهر آمادگی اینو داره که بعد از اون فعلا این هزینه رو تامین بکنه، که البته من میگم اگه بخش اول انجام بشه بخش دوم هم بالاخره میشه انجام داد. با تمام این موضوعات، این موضوع یک بحث ملیه، واقعا توان یک بخش رو نمیگنجه که بخواد انجام بده. ما در یک شهری مثل بوشهر که 50% دقیقاً 50% اراضی خالص شهر بوشهر در محدوده شهر بوشهر کاربرش نظامیه، یک چیز خیلی عجیبی در کل کشور، یعنی اصلا ما در هیچ جای کشور یک شهر رو نداریم که بالای 55% اراضی شهرش کاربرش نظامی باشه، حالا چه پایگاه دریایی، چه پایگاه هوایی، چه نیرودریایی سپاه و سپاه که مستقر هست. و این اتفاق خب یه چیز خیلی بزرگی هست که در شهر بوشهر هست و دستگاه‌های متوازن هموزن ما داریم، یعنی این ارگان‌ها با این امکانات و قدرتی که دارن از لحاظ قدرت اجرایی هم عرض شهرداری هستن و شهرداری یک دستگاه بالادستی برای اینها حساب نمیاد که بخواد مثلا برای اینها اعمال حاکمیتی بکنه که بخواد اینها رو مجاب بکنه اتفاق دیگر رقم بزنه. یک همدلی میخواد بین همین دستگاه و جمع کردن میخواد که قطعا نقش بزرگان استان مثل نماینده محترم ولی فقیه در استان خیلی پررنگتر هست و استاندار محترم که میتونن این پیگیری ها رو که بخش عمدهش باید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح گردش کار بشه رو دنبال بکنن که این اتفاقات بیفته. البته من میدونم دوستان همه بزرگواران دغدغه دارن، پیگیری هم کردن. چالش عمده بیشتر در بحث همون موانع اجرای این کار و هزینه هایی که مترتب هست هست که واقعا الان که شرایط اقتصادی کشور شاید این اجازه بهشون نمیده که این اتفاق رو رقم بزنن و این جابجایی رو انجام بدن. با خدمتتون هستیم. فکر کنم وقت جلسه هم دیگه تقریبا رو به اتمام باشه.
بله بله. خیلی ممنون از سنای زندینیا. اگه بزرگان که سوالی داره بفرم در پایان جلسه در خدمت. بزرگوان که سوال نداره از دوستان، آی دهخانی، آی بازدار، آی ابتهی، آی کردستانی، کسی از دوستان فکر کنم سوالی نگه. سوال آی زندینی ها پرسیدن، گفتن که پارک گردشگری بزرگوار امام علی بستر خوبی برای درآمدزایی بوشهر، آیا برنامه شورا راجع به قضیه داره یا نه؟
پارک گردشگری هنوز تحویل شهرداری نشده، این اراضی. سلامت باشید آی زندینی، آی موسوی عزیز. تشکر میکنم از لطفتون. خب من هم تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو به بنده دادن. ببخشید ما دیگه بیشتر از این بلد نبودیم، اونم چیزی که
نعمت کنه خدا
بود و تجربه کممون در این یک سالی که در شهرداری بودیم یاد گرفتیم رو
خدمتتون دادیم. حضوری هم در خدمتتون یه کارگاه باشیم که مفصل‌تر صحبت
کنیم و اینا. خدمتتون هستیم ان شاء الله.
دستتون در نکنه.
زنده باشید، سلامت باشید. زنده باشید. خدا
نه نکنه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.